أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض تسلیت دارم سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و خدمت تمام شیعیان و محبین امیر المؤمنین و اهل بیت ایشان. اون چیزی که مناسبه به مانند مناسبت های قبلی که خدمت بزرگواران بودیم، چون سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر، خب مطالب پیرامون این شخصیت بزرگوار عرض بکنیم. به عنوان مقدمه یه نکته ای رو عرض بکنم، اونم این که بشر با تمام پیشرفتی که داشته، پیشرفتی که لحاظ علمی دنبال میکنه، هنوز حقیقت اشیا رو درک نکرده. یعنی اهم از این که کسانی که دانشمندان علوم تجربی هستند یا کسانی که از لحاظ مسائل معقول میخواستن ورود پیدا بکنن، هیچ کدوم چنین ادعایی رو نداشتن که ما حقیقت اشیا رو درک کردیم. در ارتباط با دانشمندان علوم تجربی بیان کردن که ما هرچی جلو میریم صفات و ویژگی های اشیا رو بیشتر درک میکنیم، کارایی هایی که اشیا دارن، عالم ماده و لواحق ماده داره، انرژی داره، اینها رو درک میکنیم. در ارتباط با فیلسوفان بشری هم صراحتاً در آثارشون گفتن، مثلا ابن سینا بیان میکنه که ما هر چی جلو میریم اعراض اشیاء رو درک میکنیم یا خصوصیات و ویژگی های اشیاء رو درک میکنیم. حقیقت اشیاء برای ما قابل درک نیستش. حقیقت آب چیه؟ پایین تر میریم تجزیه میشه، اما باز در لول پایین تر یا چند مرتبه پایین تر گیر میکنیم. یا همین تعبیر و سهروردی داره در حکمت الاشراق که ما حقیقت اشیاء رو درک نمیکنیم. ملا صدرات چنین تعبیری داره. از من اینه که چه دانشمندان علوم تجربی چه علوم عقلی، همه معترفن که ما حقیقت و ذات اشیاء رو درک نمیکنیم و هرچی میریم ویژگی هایی هستش که البته کفایت میکنه به همین اندازه هرچی ویژگی ها رو یه نفر آشنا بشه، خب میتونه بهتر از اون استفاده بکنه در ارتباط با زندگی خودش و همین کفایت. این در مورد عالم ماده. در ارتباط با مسئله روح که حالا این ویژگی های ماده متراکمی که ما برامون ملموس و محسوس و قابلیت آزمون و آزمایش در خصوص اون هستش، در مورد روح هم این گونهه. ما فقط وجود روح رو درک میکنیم، یه سری ویژگی ها صفات روح رو درک میکنیم، اما واقعا حقیقت روح چیه؟ در قرآن تعبیر کرده که جمعی میان محضر نبی مکرم اسلام، از پیامبر سوال میکنن من روح چیه؟ خب طبیعتاً میخواستن حقیقت روح رو درک بکنن. آیه نازل میشه که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پیامبر از تو هم روح سوال میکنن. این روح مربوط به امر پروردگار توست، یعنی حقیقت روح رو شما درک نمیکنید. اما خب روح رو با علم حضوری میتونیم درک بکنیم، یعنی اگه منی هستم این دست منو که قطع بکنم از روح من چیزی کم نمیشه. دستم قطع بکنم بازم منم هستم، پامو که قطع بکنم بازم منم هستم، حالا این روح اللحاظ عقلی قابل اثبات هست که حالا اگه بخوام وارد بشم یک جلسه کامل میطلبه. اللحاظ عقلی روح ما میتونیم اثبات بکنیم، اما از لحاظ عقلی و از لحاظ علمی همونطور که حقیقت و ذات ماده رو نمیتونیم درک بکنیم، حالا این روح این ماده متراکم نیست، حالا جسم لطیف و رقیقی که هستش اونم برای ما به طریق اولا قابل درک نیست. خب وقتی ما حقیقت اجسامو نمیتونیم درک بکنیم، طبیعتا نمیتونیم ماهیت اجسامم تغییر بدیم. تازه لزومن هم این نیستش که اگر چنانچه حقیقت اشیا رو درک بکنیم بتونیم ماهیت و ذات اشیا رو تغییر بدیم. درک میکنیم اما ذات و ماهیت رو نمیتونیم تغییر بدیم. این ویژگی رو علم به اشیا، علم به کسرات، علم به عالم ماده، اینها رو خداوند متعال اینها رو خلق کرده، طبیعتاً علم اونها رو داره و این ویژگی ها رو به اهل بیت عصمت و طهارت اعطا کرده. یعنی ائمه معصومین بر اساس روایات هستش که ما حقیقت اشیا رو درک میکنیم. یک. دوم، به اذن الله دخل و تصرف دارن در حقیقت اشیا. سه، به اذن الله ماهیت و حقیقت اشیاء هم تغییر میدن. این گاهی اوقات تعبیر میشه به معجزه. مثلا یه نمونه رو من مثال بزنم، بعد حالا بریم سر یک کرامتی از حضرت موسی بن جعفر. ببینید در ارتباط با مسئله قرآنی که صراحتا میگه در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود مواجه میشه، دستگیر میکنن، در روایات هم توضیح دادن، شیعه و سنی هم نداره، که حضرت ابراهیم رو به منجلیقی میبندن، پرتابش میخوان بکنن در آتش، به خاطر که این به تعبیری در مقابل بت و بت پرستی ایستاد. خب آتش عظیمی رو آماده کردن و حضرت ابراهیم رو تو منجلیق گذاشتن و پرتاب کردن داخل آتش. یک مراسم بزرگی گرفتن که حالا کسانی هم که ایمان آوردن به ابراهیم حواسشون جمع باشه که سردستشون اینه، بقیه هم تکلیفشون اینطوریه. خب وقتی ایشان را پرتش کردن داخل آتش، اینطوری میشه که آتش ذات و حقیقت و ماهیتش رو که نگاه میکنیم، آتش وقتی میبینیم نور داره، آتش مظهر سوزندگیه، سوزندگی داره، آتش حرارت داره. آخه آتش اگه بنا باشه که مثلا فرض کنیم که حرارت نداشته باشه که دیگه آتش نیست دیگه، آتش بهش گفته نمیشه که، مظهر سوزندگیه. اما در مورد این آتش که حضرت ابراهیم انداخته میشه آتش عظیمی هستش، میشه چی؟ میشه کونی بردن و سلاما. این آتش برد میشه، این آتش سرد میشه، آتشی که مظهر حرارت برد میشه، میشه مظهر برودت. این چطور شد؟ این حقیقت شی وقتی عوض میشه اوصاف اونم عوض میشه. یعنی حقیقت آتشی بودش، سوزندگی بود، اما به اذن الله برای اینکه این پیامبر و این عبد صالح خدا حفظ بشه، ماهیت این آتش تغییر میکنه. یعنی آتشی که مظهر حرارت هسته میشه مظهر برودت. و حضرت ابراهیم این معجزه رو در ارتباط با ایشان صورت میگیره، صریح قرآن رو روایات بیان کرده و این میشه تصرف در تکوین. این میشه یه معجزه. در خصوص ائمه معصومین هم معجزات فراوانی گزارش شده. مثلا من یه نمونه رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، دیگه از اساتید پزشکی و بزرگان هم هستن دیگه، خدمت رو عرض بکنم. مثلا ببینید شما یه ماده‌ای باشه، یه سمی باشه، یه زهری باشه، که یه اسیدی باشه که اینگونه باشه، وقتی که به گوشت برخورد میکنه یعنی نابودش میکنه، مزمحلش میکنه، حالتش رو عوض میکنه. این سم اگر یک نفر بخوره داخل معده‌اش بره، جوری در خون نفوذ پیدا میکنه که به صورت عادی طبیعی حتی قوی ترین انسان ها که هستش به درصد سم و زهری که هستش نمیتونن توان بیارن، اینها رو از بین میبرن. یه چیز طبیعیه، یعنی اثراتی که اون سم داره، اثراتی که اون زهر داره، میزان توانی که انسان داره، و این دو وقتی هست به صورت طبیعی باید تأثیر خودشو بذاره. اما اگر چنانچه یک نفر تصرف در این سم بکنه، یعنی ببینید آتش چی بود؟ مظهر سوزندگی و حرارت بود. وقتی تصرف در این آتش میشه برودت ازش صادر میشه، دیگه حرارت صادر نمیشه. اگر یک نفر در ماهیت این سم ورود پیدا بکنه به اذن الله حقیقت اونو تغییر بده، این سم وارد بدن میشه، میتونه ماهیتش تغییر بکنه، مثلا به صورت یک چیزی که برای بدن مفیده پیش بره. اینو کی میتونه انجام بده؟ کسی که قدرت تصرف در تکوین داره، در تکوینیات داره، اینو خدا میتونه انجام بده. و کسانی که به اذن الله خداوند این قدرت رو داره که به اذن او این کار انجام بده، در خصوص ائمه معصومین علیهم السلام مطرح شد. حالا من یه نمونه از حضرت امیر علیه السلام نقل بکنم، بعد بریم در ارتباط با حضرت موسی بن جعفر. در تاریخ اومده که یه فیلسوفی بود از این فیلسوفان یونان، این فیلسوف بود، طبیبم بود، و قبلن به خاطر که علم محدود بود یه نفر میتونست که نسبت به علوم متداول زمان خودش شاید بشه به طور اکثر تخصص پیدا میکنه. مثلا ابن سینا رو الان که نگاه میکنیم، ایشون مثلا کتابی داره در خصوص قانون که تقریبا میشه گفت علم زمان خودش در ارتباط با پزشکی و طب سنتی رو جمع آوری کرد، و حالا الانم به عنوان مرجع و ملجع خیلی از کسانی که اعتقاد به طب سنتی دارن قرار گرفته، ولی یه طبیب حاضری بود. در اینی که طبیب بود، ایشون فیلسوف قدری هم بود، کتابی داره به عنوان شفا که در واقع میشه گفت دایره المعارف بحث‌های فلسفی هستش، یا اشارات و تنبیهاتی که هستش بحث‌های فلسفی وارد شده. در اینی که فیلسوف خوبی بود، طبیب خوبی بود، یه منطقی خوبم بود، یعنی در منطقم تسلط داشت، یک منطقی قوی بودش. به مانند ابن سینا کسانی بودن که مثلا نجومم بلد بودن، منجم بودن، یا شیمیست بودن در ارتباط با علومی که مثلا مثل جابر ابن حیان چنین بحثی هستش که ایشون تخصص داشت در ارتباط با شیمی، علوم دیگه هم میدانست. از اینی که اون زمان به خاطر که محدوده علم جوری بود که بالاخره متمرکز بودن و اونقدر عمیق نبود، مثلا ریاضی به اندازه خودش بود، شیمی به اندازه خودش بود، و میدونه در چند تا رشته های مهم و علوم روز در حال تخصص پیدا بکنه، مثل الان نبود، الان هم شاید بعد یا بتونن تو بعضی علوم در حال پیش بره. این جناب فیلسوفی بود که کارهای عقلی میکرد، کارهای فکری میکرد، از جمله طبیبم بود، و معمولا این گونه بود که طبیب‌ها که دورگرد بودن، مهاجرت میکردن از شهری به شهر دیگه، داروی خودشون هم همراه خودشون داشتن، یک حیوانی داشتن، یک خرجینی بود، داروهای مختلف اینطوری بود که حالا مثلا میگفتن که بیمار چیه، داروخونه‌ش هم همراه خودش بود دیگه، داروی خاصی داشت و میدادش. این میادش در شبه جزیره عربستان و اونجا یونان به گوشش خورده که خب بله یک نفری به اسم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان مبعوث شدن، ادعای نبوت کردن، میگن از سمت خدا اومدیم، کتاب داریم، و این میاد بحث بکنه با یک کار فلسفی بکنه، به تعبیر مشتشو باز بکنه، اینا یه چیزهایی که بدن ساختن. وقتی وارد میشه خب پرتجو میکنه، سوال میکنه که حالا پیامبر اسلام کجاست؟ میگه پیامبر اسلام از دنیا رفته. میگه خب جانشین ایشون کیه؟ خب معرفی میکنن و این فرد رو میارن محضر امیرالمومنین علی علیه السلام. وقتی وارد خونه میشه حضرت امیر که وارد میشن و خب میخوان بشینن بحث علمی بکنن و ایشون میخوان اسلام رو نقد بکنه کلن، یک نگاه میکنه به چهره حضرت امیر، میگه قبل از اینکه من با شما کار فلسفی بکنم، خب من پزشکم هستم، دو ایراد دو بیماری در خصوص شما مطرحه، من اینو میگم بعد با شما کار فلسفی میکنم. خب ازم میگم بگی. میگه یکی که چهره شما خیلی زرده، که نه بیماری دارید که شما این چهره این صورتی که دارید زرده، حالا این چه بسا نسبت به روزه‌ای که حضرت می‌گرفته یا شب زنده‌داری بوده، به این صورت صورت حضرت این حالت رو داشته در اون لحظه. نکته دوم که میگه شما استخونبندی درشتی دارید و به نظر من با این استخونبندی درشتی که دارید، شونه های در حال حجیمی که دارید، ساقهای پای شما به نظر من چطوریست، چطوری میتونه که تحمل بکنه و اینا فشار میاره، پا رو از بین میبرن، نمیدونم مشکلاتی درست میکنه، شروع میکنه برس. حضرت امیر بهش میگن که من یک سوالی از شما دارم، بدترین چیزی که برای انسان و جسم انسانه چیه؟ میگه اتفاقا خوب شد گفتی، من یک سهر و سگ زهر و یک سمی تو خورجین خودم دارم که بدون مبالغه اگه اینو به 40 مرد جنگاور بدم که همین مقدار رو بخورن همشون از بین میبرن، یعنی قوی ترین مردها اینها رو از بین میبرن. پس درمین میگه خب میتونم این ظرف و سم رو ببینم؟ میگه بله، اتفاقا همراه هم هستش، دست میکنه و سم رو میده به حضرت. حضرت درمین در این زهر و سم رو باز میکنن، اینو میریزن تو دستشون، این همینطور داره نگاه میکنه، تمام این زهر و سم آقا میخوره، همه رو میخوره. گفته بود چی؟ بدترین چیز برای یه انسان که 40 مرد رو از بین میبره. یه همه که نگاه، حالا به زعم ما میگه که ما بودیم بعض فلسفی بکنیم، الان میگن خلیفه شدن کشتیم و اینا با ما چی کار میکنن و فلان. یه همه که داریم نگاه میکنه، بعد حضرت بلند میشه تو اون اتاقی که بوده قبلا هندسه ساختن اتاقهایی بود، یک ستونی قرار میدادن به عنوان ستون مادر وسط اتاق، تمام وزن و فشار سقف و حتی دیوارها متمرکز بود روی اون ستون مادر. حضرت بلند میشه یک ضربه‌ای با همون پایی که گفته بود پا میزنه، ستون میشکنه، دستشو میگیره زیر ستون. دقت بکنید نکته چیه؟ این میگه چطور این بالتنه ای که به تعبیر شما داری چوری با میتونه تحمل کنه کل وزن این خونه یا این اتاق؟ سلام علیکم، روی ساقهای پای امیرالمومنین علیه السلام قرار میگه، این دستشو میگیره زیر ستون. این بنده خدا اینه که میبینه قش میکنه و حضرت به اصحابشون میگن که حالا اینو که من نگه داشتن بیان مرمتش کنین، آجر بیارین، خشت بیارین، خونه نیاد پایین، من نگرش میدارم. اینا هم میان مرمت میکنن، ستون رو مرمت میکنن، درستش میکنن. حضرت هم کل انگار وزن سخت رو دستشه، میگه دوست ما هم به هوش بیارین، به تعبیری آب میزن این بنده خدا هم به هوش میاره و این همینطور نگاه میکنه، میبینه که تمام وزنی اتاق رو دست از درمیر، از درمیر هم کل این زهر و سم و سر کشیده و هزار به آدی دست رو گرفته، اینا هم کارش رو انجام میده. وقتی به اوش میاد رو به حضرت میکنه، میگه که تو خدایی؟ تو ملکی؟ تو کی؟ تو آدم معمولی نیستی که، یعنی در یک مجلس دو معجزه میبینه، یکی که اون سما رو ازت خوردن، یکی که تمام این وزن این خونه رو دست ازت قرار گرفت. حضرت تعبیر اونجا دارن که تعبیر خیلی زیباییه، میفهمن انا عبد من عبید محمد. عبد در لغت عرب دو معنا داره. یکی به معنی پرستشه، خدا رو میپرستیم، عبد خدا. یکی به معنی اطاعته. وقتی میگیم عبدالحسین، نه اینکه حسین رو پرستش میکنیم، اسم یک نفر عبدالحسینه، هستش دیگه، جناب عبدالحسین زرین کوب مثلا. عبدالحسین یعنی مطیع حسین، عبد به این معنیه. چون بعضی وقتا وهابی ها میگن نگاه به همینه، میگن عبدالحسین. نه آقا، عبد کلمه لغت عرب رو نگاه بکنی دو معنا داره، یکی معنی پرستش، یکی معنی اطاعت. حضرت میگه انا عبدون، من مطیعی، عبدون من عبید محمد، از مطیعان رسول الله هستم. سوال میکنه میگه تو کی؟ تو خدایی؟ تو فرشته‌ای؟ به تعبیر تو پیغمبر؟ میگه نه، من عبدی مطیع از مطیعان رسول الله هست. یه عظمت پیامبر رو نشون میده که میخواد به این فرد یونانی نشون بده. بعد چون میکنون حضرت باش بحث کردن رو و ایمان میار و از علاقه بندان بحثت امیر میشه. نکته اینجا اینه که ببینیم این معجزاتی که یه نفر میبینیم که آقا یه باز عادی خب نمیشه که، چطور میشه که مثلا فرض کنید این همه سم و زهر و اسید و یه نفر بخوره، خب بخواه معده داره، روده نداره، بخواه اینا همی که همی تو دهانش که میره داغون میکنه، همه شده از بین میبره، که این چطور میشه؟ اینها تصرف در تکوین دارن، یعنی قدرت تصرف در تکوین دارن، اینا غلو نیست. همینطور که اگه یه نفر بگه آقا اینا اشتباهه، بگو مگه در ابراهیم ماجرای قرآنه که بیان میکنه؟ این دیگه شیعه فندی که نداره که دیگه. و همین مسئله رو که نگاه میکنی اهل کتاب هم بیان کردن، بگه آقا این مشترکه، آقا ماهیت آتش، ذات آتش، حقیقت آتش، آتش که مظهر سوزندگی، مگه مظهر برودت و سرما نشد؟ ذاتش تغییر کرد دیگه. حالا همین سم، همین زهر که داخل بدن میره، حقیقت این زهر اینه که ناسازگاری داره با بدن انسان، باید انسان از بین ببره. اما وقتی تصرف در ماهیتش میشه اینگونه میشه. نکته دیگه که اشاره نکردم اینه، وقتی حضرت امیر رو سم میخورن، تو اون حدیث آورده صورت حضرت زرد بود، یه وقتی در گونه های حضرت گل انداخت، یعنی بالاخره به هر دلیلی که حضرت صورت زرد بوده یه آرزی داشته، اون سم که مظهر نابودیه برای یک انسانه، چیکار میشه؟ نوعی ویتامین به تعبیر میشه، صورت حضرت رو گل میندازه، یعنی به سلامتیش هم اون چیزی که او فکر میکرد بهتر هم میشه، حتی میتونه جریان برعکس عمل بکنه. این از ویژگی هایی که در خصوص ائمه معصومین مطرح شده، تصرف در تکوین، علم به ماهیت اشیا، علم به حقیقت اشیا و قابلیت تغییر اشیا در خصوص این بزرگواران مطرح. حالا من اینجا با این مقدمه‌ای که ذکر کردم، خب ساروز شهادت حضرت امام موسی بن جعفره، به ذهنم رسید که ماجرایی رو بخونم خیلی جالبه که در مورد حضرت موسی بن جعفر بارها قصد داشتن که آقا رو به شهادت برسانن، کرارن این اتفاق افتاد، نقشه ها بود که در تاریخ هم ثبت شده. یکی از اون موارد اینه، عبارتی که این ماجرایی که نقل میکنم در کتاب عیون، بله در کتاب عیون الاخبار مال شیخ صدوق، در عیون المعجزات سید مرتضی علم الخدا آورده، مجامع مختلف حدیثی ما بیان کرده اینو. از جمله در کتاب مدینه المعاجز مال سید هاشم بهرانی جلد چهارم صفحه 178 هم بیان شده، روایت شده به اسناد از عمر ابن واقد که میگه هنگامی که سینه هارون الرشید از شنیدن و دیدن فضائل و کرامات و معجزات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به تنگ آمد و فکر کرد که آن بزرگوار باعث نابودی و دگرگونی حکومتش میشه، تصمیم به قتل ایشان کشید به وسیله سم بسیار مهلک و خطرناک. روزی هارون الرشید به خادم خود گفت ای فلانی برایم رتب تازه‌ای بیاور. خادم رتب تازه‌ای برای هارون الرشید آورد و هارون الرشید مقداری از آن رتب رو خورد. سپس 20 دانه از اونو جدا کرد در یک سینی گذاشت، بدون اینکه کسی بفهمه سمی رو که از قبل تهیه کرده بود بیرون آورد و دانه ای از اون رتب برداشت و به سوزن داخل رتب سم گذاشت. یه جوری بوده که سم رو تزریق کرد داخل رتب. اون رتب مسموم و کنار رتب های دیگه گذاشت. سپس خادم خود رو صدا زد و به او گفت ای فلانی نزد عموزاده موسی بن جعفر برو، این سینی رتب رو با خود ببر، به ایشان بده، بگو که هارون رشید میگه که من مشغول رتب خوردن بودم که یک بار شما به ذهنم اومدی، پس این رتب ها رو با دست خود انتخاب کردن، ما تناخور نبودم دیگه، یاد رتب دادن به رتب به شما، تو رو قسم میدم که تا آخرین دانه اون بخوری و به هیچ کس از این رتب ندی. سپس به خادم خود گفت که تو نزد او بمان تا مطمئن بشی که موسی بن جعفر تمام این خرمه ها رو خورده، قسمش هم بده. خادم به دستور حضرت موسی بن خادم به دستور هارون میاد محضر حضرت موسی بن جعفر و عرض کرد که هارون رشید سلام رساند و چنین و چنان گفت و حضرت موسی بن جعفر به خادم فرمود یک خلال دندان برایم بیار. اونم یه خلال دندونی میار و سپس امام خلال دندون رو داخل رتب میگذاشت و اونو از سینی بر میداشت. این نکته سر اینه که حالا این سم یه جوری بوده که اگر چنانچه به دستم برخورد میکرده به این صورت خطر داشته، میگه که یک خلال بیار حضر، اینا رو یکی یکی حروم میکنه داخل خورمه ها بر میداره منتقل میکنه جایی و چه کار میکرد؟ اینو خلال و فرو میکردن داخل خورما، بعد از سینی بر میداشتن و تناول میکردن، به دستشون بر خود نمیکرد. همچنان چنین میکرد تا سگ ماده دوست داشتنی هارون رشید با قلاده و زنجیر طلا از اونجا گذشت، همون اخته بود و نزد موسی بن جعفر اومد. آن حضرت موسی بن جعفر با خلال یک دانه رتب برداشت که همان دانه رتب مسموم شده بود، حضرت موسی بن جعفر اون دانه رو برای سگ ماده میندازه و سگ ماده میخوره و یک زوزه میکشه و همجا میمیره. تو تعبیر دیگه یه آورده که آی سگ این خورما رو یه مقدارشو میخوره بقیهشو میندازه، در حال این سگه رد میشه و این سگه میشه. حضرت موسی بن جعفر بقیه رتب ها رو میخورن و سینی هم به خادم میدن و میگن که خب برو پیش هارون رشید. هارون رو گفت که آیا موسی بن جعفر تمام رتب ها رو خورد؟ گفت آقا همه رو خورد، من نزد ایشان بودم، یکی از این رتب ها مون، یا نصفش رو خورد یا کلن رتب رو انداخت. خادم از هارون رشید بعد از چند ساعت خبر میده آقا این سگ شما هم در ازه مرد ها، این سگ شما هم اونجا یه زوزه کشید و این سگ هم مرد شد. خب این سگ شما میگن که تو تاریخ آورده که اونجا آورده توی حدیث که هارون خیلی دوست داشت، این سگ رو خیلی علاقه داشت و وقتی این سگ رو میبینه خیلی ناراحت میشه و شمشیرشو بلند میکنه و این خادم رو میگه بگین خادم بیادش. این هارون وقتی که خادم وارد میشه شمشیر رو کنار گردن این خادم قرار میده، بگو میگه راستشو بگو که کل ماجرا رو دقیقا بگو، این سگ ما چرا اینطوری شده شد، احساس ناراحتی میکنه. خادم میگه وقتی چنین دید شروع میکنه ریز مسائل رو به توضیح دادن، میگه وقتی رتب ها رو نزد موسی بن جعفر آوردم ایشان گفتن که یک خلال دندان برایم بیاور، من یک خلال دندون آوردم و به ایشان دادم و ایشان خلال دندون از من گرفت و سپس یک رتب فرو کرد و در رتب فرو کرد، یک به یک رتب از سینی برداشت و می‌خوردن، همچنان یکی بعد از دیگری رتب رو برمی‌داشتن، تا وقتی سگ ماده دوست داشتنی شما از اونجا رد شد. ایشون طبق معمول خلال و داخل یک رتب گذاشت و اونو برای سگ ماده انداخت. اون سگ ماده هم رتب رو خورد و یک بار زوزه ای کشید و به زمین افتاد و جوری که حتی دیدم بدنش در فیزیک بدن این سگ تغییر ایجاد شد، آستن به چه دوره بود، چه صورتی بوده، چنجیدی برایشون محسوس بود. وقتی هارون الرشید اینو میشنوه، خب حالا خادم رو رها میکنه، میگه که هیچ بهره ای از موسی بن جعفر نصیب ما نشد جز این که بهترین رتب را به ایشان دادم، پولی بابت سم از دست دادیم، سگ ماده دوست داشتنی من به کشتن داده. این یک کرامتیه که بعد در ادامه میفهمن که هیچ چاره و نیرنگی برای از بین بردن ایشان نداریم. حالا ببینین این کرامتی که نقل شده چند تا بحث. یکی که حضرت علم غیب داشته، میدانسته که چطور از همون اول خواسته تا به دستشم برخورد نکن. اون نقل رو بکنیم که نصف خورما رو خورده، عرض کردم برمیگرده به اون بحث اول من، تصرف در تکوین اون سم و زهر کرده و این به بدنش آسیب نرسیده. این از معجزاتیه که در خصوص ائمه معصومین بوده. بذار موارد مختلفی بوده که سوء قصد داشتن نسبت به ائمه معصومین، اینها رو مسموم حتی کردن، سم زهر حتی خواستن به صورت کار نظامی کار رو یک سره بکنن، مواردی داریم. اما وقتی تصرف در تکمیل میشه این مسئله پیش نمیادش. این از معجزاتیه که از ویژگی هاییه که ائمه معصومین برایشون مطرح. در خصوص حضرت موسی بن جعفر من یه نکته رو عرض بکنم. اون چیزی که در روایات ما اومده و اون چیزی که به عنوان تجربه معمولا مطرح شده، میگن حضرت موسی بن جعفر حاجت زیاد بوده، باب الحوائج الله، حاجت زیاد بوده شون. یعنی کسانی که توسل به وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر میکنن بهره زیادی میبرن و به نتایجی که بخوان میرسن. اون تا چند نکته در ارتباط با توسل به حضرات معصومینه که اینو حالا یک بعد عملی هم داره، گاهی اوقات بعضی شاکی میشن رو همین مسئله. یکی این که چون ائمه معصومین علم به حقیقت اشیا دارن و علم به حقیقت ما دارن و اون چیزی که در درون ماست آگاه هم، اون چیزی که در افکار ماست آگاه هم، مشکلات ما رو میدونن. و به علاوه یه نکته هم اینجا داخل پرانتز بگم، ما یه بحثی داریم به عنوان لوح محفوظ، یعنی تمام تقدیر انسانها و موجودات در ارتباط با لوح محفوظ یک حقیقت روحانی و معنوی ثبت و ضبط شده. اگر کسی متصل به اون لوح محفوظ بشه، آینده یک انسان رو قسمت به قسمت میتونه در نظر بگیره. دو در روایات ما فراوانه که فرمودن ما متصل به لوح محفوظ هستیم. گویا انبیا خبر میدادن از مسائل غیبی، اینها متصل به لوح محفوظ هستن. من تو یه بحثی که یادم تو همین مجلسم چند وقت پیش بیان کردم، گفتم یه بحثی داریم به عنوان بدا، یک چیزی تقدیر ابتدایی هست در لوح محفوظه، اما این گونه نیستش که حالا این انسان نتونه اونو تغییر بده. بدای اعتقادی که شیعه قبول داره، اهل تسنن قبول نداره، میگه عمل کرده خاص عبد میتونه تقدیر حتمیشو تغییر بده. مثلا از مواردی که فهمیدم بدا به راه میندازه دعایه. آخه چون همیشه اگه ثبت بشه خب دعا چه معنا داره؟ همین که این اون اتفاق بیفته دیگه. دعا فرمودن قضای حتمی رو تغییر میده، این از مسائلی هستش. اما اتصال دارن روح وجود مقدسشون، حقیقتشون، علمشون به لوح محفوظ. و اون چیزی که در لوح محفوظ میدانن. لذا وقتی که امام علیه السلام بخواد گره ای از گره های یک نفر رو برطرف بکنه، تا لوح محفوظ اون رو لحاظ میکنه. یعنی اگر چنانچه رفع این گرفتاری به صلاح اون باشه، این کارش رو انجام میده. آخه ببینیم بعضی وقتا ما در نگاه ابتدایی فکر میکنیم اگر این مشکل ما مرتفع بشه، زندگی ما برطرف میشه، گشایش میشه، مشکلات ما دیگه همه از بین میره. در صورتی که نه، یه سری مشکلات بازدارندگی داره که اگر چنانچه اونها برطرف بشه، پشت قضیه که ما اطلاع نداریم، مشکلات پس از دیگری میادش. واقعا ما چون آینده رو نمیدونیم، غیب رو نمیدونیم، مصلحت رو نمیدونیم، بعد وقتی دعا میکنیم میام میگه آقا رفتم حرم آقا علی ابن موسی رضا، حاجت منو نداده. آقا بعضی وقتا بعضی گرفتاری ها باید یک فشاری بیاد، یک گوشمالی بدن، یک تجربه بشه، یه مقدار به خودت بیای، به طرف خدا بیای، یه مقدار گرفتاری ها، مصائب، مشکلات گاهی وقتا میبینیم که بعضی وقتا ما رو به خدا نزدیک میکنه. گاهی وقتا یه بیماری، یک سردرد، یه معده درد، یه روده درد، ببینید که تو حالتی که هستیم توجهمون به خدا بیشتر میشه. خب اگه بنا باشه اینا همه برطرف بشه، اینا لوازمی هستش که شما بالاخره تقرب پیدا بکنید یا در مسیر و مصلحت او قرار بگیرید. در رحمت کنه یکی از اساتید مشهد بود، این ماجرا رو برای خودم گفتش، اینا 5 سال پیش از دنیا رفت، گفتش که با یه آقا طلبی رو میشناختیم، ایشون یه سری مشکلاتی داشت و مشکلاتی که داشت رفت مشکلاتش رو سر قبر شیخ بهایی و خب از شیخ بهایی مرد. خب بالاخره اونها هم ارواحشون ارواحی هستش که وقتی که تقرب داشته باشن دعا که میکنن مستجب الدعا، من خدا دعاشون میگه. اما خب مثل معصوم تسلط به غیب که ندارن، که مثل معصوم حقیقت یک انسان مسائل اونو که درک نمیکنن، که مسائل رو برطرف میاد، اتفاقا مشکلشو میگه و اتفاقا مشکلش از سریع حل میشه. میفهمه که شیخ بهایی یک لطفی کرده، یک عنایتی کرده. مشکلی بنده خدا طلبه که همیشه فکر کرده این مشکل همیشه دو سه تا مشکل سنگین تر میاد، اصلا کلا زندگیش به هم میریزه. حالا او بوده فکر میگه این حل بشه دیگه حله، نه، دو سه تا مشکل دیگه میاد، اصلا کلا زندگیش به هم میریزه. این خیلی عصبانی میشه و فهمیدم که بالاخره همه کار کرده اونجا چه با بولم میشه. میاد حرم حضرت رضا و سر قبل شیخ با به میگه که تو خیلی نفهمی، تو نفهم، حالا من اومدم یک چیزی تو خواستم، تو که نباید که حاجت ما رو میدیم. مثل یه بچه این مثلا میاد میشه شما میگه بابا همون چاقو رو به من بده. خب چاقو رو شما از باب دلسوزی به یه بچه وقتی میدی دستشو به بر آسیبی برسونه، این بچه که بزرگ میشه میگه بابا حالا من خواستم، تو نفهمی، تو چرا چاقو به ما دادی، تو که همچه بیگدار با عبد چاقو دادی، دلت سوخ باید کاری بود. خدا رحمت کنی بند خدا نه میگم میگم اتفاقا همین آقا اومدش رو برای ما تعریف کرد. همون شب من اون شیخ با اومد تو خواب گفت فلانی تو هم من نفهمتنی، گفت ما حالا دلم سوخت بره تو آمدی علیه بودی و از ما خواستی، ما حاجت بودیم، دعا کردیم و مستجاب، تو از من نفهمتنی. گفت چرا؟ گفت من هرچی گیرم آمده از علی ابن موسیه، تو امام رضا رو ول کردی، اصلا نرفتیم امام رضا بخواست، صاحب اومدی سر قبر من نشستی، خب خواستی دیگه، من دلم سوخت خواست. تو وقتی آقا هستی خود آقا بگو اون مساله و حضرت لحاظ میکنه. به خیلی از این آقایونی که نگاه میکنی بعضی ها میگن از ائمه بیشتر جواب میدن، راست میگن. بعضی از کسایی که حالا مناطق آدم هایی هستن که دل پاکی دارن، جهاتی دارن، جواب خوب میدن. اینو از استاد خودم ایتون الله سیدان نقل میکردم در مورد آقای نخودکی. آقای نخودکی مو گفتن که در مشهد که بود دیگه مردم جمعیت صف میکشیدن، حاجتاشون رو میگودن، تونتونن بیماری ها شفا پیدا میکرد، این خوب میشد و این طوری میشد و اون طوری میشد. گاهی یه نفر اهل دل ایشون رو دید، گفت نگاه فلانی من یه سوالی از شما دارم. گفت چیه؟ گفت نگاه 100 نفر که به امام رضا رجوع میکنن 2 تاشون رو جواب میده امام رضا، 100 تا که به تو رجوع میکنن 100 تاشو جواب میدی. این به نظر اون جای شکی نیستش، یعنی تو از امام رضا خیلی مهربون تری، تو از امام رضا بیشتر مثلا تو به خدا از امام رضا خیلی نزدیک تری. گفت نه. گفت پس فکر بکن تو این کاره. با خودش فکر کرد، گفت فلان این نگاه اینا گاهی وقتا مشکلات، ولی مشکلات بمونه، در پرتو این مشکلات قبل طرف بالا میره ساخته میشه، یا گاهی وقتا همین مشکل خیلی من اون فرد تو چی میدونی جریان چیه؟ امام وقتی از همه چی رو میبینه، جهاتی رو میبینه، اون وقت خب دعا میکنه که این مستجاب بشه. اما تو جلوی پاتو میبینی نگاه میکنه آقا بیماره، آقا اینو بخور دعا بکن، خب او یکی اینطوری مشکلش حل بکن بره. خب امام رضا می بهتر است اونطوری رو بره. گفت من گیر کردم چه حرفی تو زدی چه کار میکنم؟ گفت برو نخودک خودتون روستای خودتون فاصله از شهر که بگیری مردم سختشون میشه که بیان اونجا. تو اومدی دکون دستگاهی مقابل آقای موسوا با کردی، برو هم مردم فاصله بگید. جالبه که ایشون همی کار هم میکنه، یعنی آخر عمرش دیگه میرو فاصله میگیر و مسئله. خب خیلی از کسانی هستن بالاخره روح لطیف و پاکی داشتن در پرتو مسائل مختلف، خب خداوند حرف اینا رو زمین نمیزنه، به تعبیری مستجب و دعوه هستن در اندازه خود شو اینا. اما امام علیه السلام، امام هم میتونه در همه چیز مشکل رو برطرف کنه، امام جهات دیگه رو نگاه میکنه، مسئله رو نگاه میکنه. آوردن تو جنگ هایی که بود میدینن که وجود نازنین حسنه، امام حسن، امام حسن گاهی اوقات تو میدان جنگ سلیقه‌ای با افراد میجنگیدن، یکی رو میزدن یکی دیگه رو ولش میکردن، یکی رو مجروحش میکردن، یکی رو میکشتن. خب این چوریه رو چه حساب کنه؟ همه رو بکشین دیگه، یا اگه میخواد نکشین چوریه. بعضا سوال میکنن ازم، میگه من هفت پشت اینو نگاه میکنم ببینم که هفت پشت این فردی باشه که بخواد از این هفت پشتش شیعه ما باشه، یک کسی باشه که عاقبتش به خیر باشه، در مسیر خیر قرار بیام، من نمیکشمش. ولی بعضی ها میرن یک کنار درو میکردن میرفتن جلو، همه رو میکشتن منظور خودش. لذا وجود نازنین ائمه معصومی و حضرت موسی بن جعفر مستثنا نیستن، اینه که وقتی یه نفر توسل میکنه، وظیفه ما توسل، ابتغوا الیه الوسیله، که وسیله به طلبی فرمودن، وسیله ما اهل بیت هستیم، توسل به ما بکنیم. اما این که حالا امام و زورش بکنی، آخه گاهی وقتا این کارهای عوامبازی دن بیانن یه ده ما زیاد میبینیم که بیا مقابل حرم همین جد و آبو قسم به این قسم به او داد میزنه، جیغ میزنه، قلبازی در میاره. دکار یادی قلبازی ها هم میپذیره، معلوم نیست ما نمیخوام، ولی راهشی نیستش. آقا ما گاهی اوقات فکر میکنیم آقا اصرار میکنیم، بعد یا شما اصلا ما رو دوست نداری، اگه تو منو دوست داشتی حاجت هم. نه اصلا دوستت هم داره صلاحت نیستش، بری حاجت رو که بری گاهی وقتا با تأخیر میدم، حتما این نیستش. حاجت هر دعایی که ما بود اصلا کلن هر دعایی بکنیم مستجاب، هر دعایی که یک نفر بکنه مستجابه، اما یعنی نتیجه ای داره، یعنی فایده ای داره. منتها استجابت و نتیجهش متفاوته. گاهی اوقات دعا میکنی چیزی رو میخوای همونجا بهت میدم، گاهی اوقات با تأخیر بهت میدم، گاهی وقتا اصلا اون رو نمیدم بهترش رو بهت میدم، گاهی وقتا اصلا این دنیا بهت نمیدم، اصلا هر کار بکنی توی دنیا بهت نمیدم. تو روایات دیدم، چند تا حدیث دیدم، فرمودن کسانی هستن که اون دنیا نگاه میکنن یک سری پاداش، یک سری حسنات، یک سری مراتبی برای اونجا در نظر گرفتن. خدا اینا چیه به ما دادی؟ میگن اون دعاهاییه که تو دنیا کردی به مصلحت نبود، چون از من خدا خواستی، من این درجه رو اونجا به در نظر میگیرم، این پاداش اونجا در نظر میگیرم. تو روایت صریح دیدم کسانی که این حالت رو میبینن تو دلشون میگن خدایا کاش یه دونه از حاجت های ما رو برآورده نمیکردی توی دنیا. آخه مثلا هم گفتی آقا اینو بده، پولی به ما بده، یک ماشینی بده، یک خانهی بده، حالا مثلا 40 سال 50 سالم حالا خوبم باشه، تو بهترین حالتش خوب، شبی هم نباشه. اما اون موقع نگاه میکنه یک حیات ابدی که هستش، جایگاهی که میده، فضائلی که میده در پاسخ به اون دعاها، میگن اون بهشتی ها میگن خدایا کاش که واقعا تو که اینطوری داری جبران میکنی یک دعای ما رو مستجاب نمیکن. الا خب حالا اون دعاهایی که در جهت هدایت باشه که اونها متفاوت دیگه، اما دعایی نسبت به امور مادی و دنیایی که هستش چنین مسئله مطرحه. لذا خوب در ارتباط با حضرت موسی بن جعفر هم اینگونه، حضرت موسی بن جعفر هم اینگونه، خصوص ائمه معصومین هم اینگونه. اینه نکته. نکته آخر رو که بگم بحثم رو جمع بکنم اینه، اینم از مسائل امام شناسی و حجت شناسی شیعه. ببینید خدا در هر دوره‌ای حجتی رو در زمین قرار داده. گفتن اگه جمعیت کره زمین مثلا تو انسان‌ها آدم و حوا بود، یه بابی داریم کتاب الحجت جلد دوم کافی، میگه اگه دو نفر باشن یکیشون حجته. اصلا یه حجت قبل خلق بوده، با خلق بوده، بعد خلق بوده، اولین خلق، اول ما خلق الله، نوری، نور ائمه بودن، نور پیامبر بودن، اون حجته. خلق هم که میشن که اونها بودن حجته. بعد خلق قیامت میشه، همه چی فانی میشه، حالک میشه، بعد حجت الا وجه کل شیء حالک، اون وجه اون ما اهل بیت هستیم. حجت بعد از که خلق هم نابود و فانی و حالک میشن هست. نکته سر اینه که خدا در تکوین عالم، در حقیقت عالم قرارداد کرده، بسته این که هر فیضی رو، هر خیری رو، هر نعمتی رو، هر رزقی رو از مجرا و مجلای حجت بده. مثلا اگه تقدیری میخواد بشه، میگن شب قدر تنزل ملائکه و روح فیا باذن رب من کل، ملائکه کجا میمونن؟ محضر ولیعصر. تقدیر میخواد بشه، امام زمانه که مقدرات رو تعیین میکنن، حجت یعنی بنایی که از طریق حجت فیض برسه. مثلا حتی برای یه آدم کافر، حتی به عنوان یه مشرک، بنایی یه چیز خوبی بهش برسه، از مجرای یعنی توفیقش رو ولی از حجت الله باید در نظر بگیره. لذا گاهی اوقات میگن آخه امام زمان، امام قائم، آخه فایدهش چیه؟ آخه امامی که بین ما نیست، ما سوالمون رو بپرسیم، اعتقادات بگه، احکام بگه، حکومت بکنه، مشکلات رو حل بکنه، ظلم و جور رو حل بکنه، آخه امام چه فایده داره؟ آخه نمیومد اصلا، امام اینو به دنیا نمیآورد، هزار اندی سال میشه نبینیمش. آخه این نکته سر اینه که یک قسمت از فرمایشات شما نسبت به این مسئله من قبول دارم، بله نبود امام یه سری نعمت ها از ما سلب شده، اما اون چیزی که در مبانی تشیع هستش که امام علیه السلام واسطه فیض خداست، واسطه رزق خداست، یعنی وجود مقدس بقیت الله لعظم الان ولو که قائب هستن، هر خیر و فیض و برکتی بخواد بریزه باید با تعیین حضرت در مجلا و مجلای حضرت باشه. این گونه نگاه شیعه نسبت به حجت الله این گونه. حالا ببینیم الان حجت ما چیست؟ امام عصر. خب حالا ما از حضرت موسی بن جعفر چیزی میخوام، این نکته دقیقیه، نکته دقیقیه که اشاره باید بکنیم. حتی قدرت، ببینیم قدرت هم ناحیه کیست؟ قدرت ناحیه خداست. بنده دست رو که دارم حرکت میدم، لا قوت الا بالله، ناحیه اوست، قوتی نیست الا بالله. با این دستم ممکنه من کار خوب انجام بدم، با این دستم ممکنه یه سیلی بزنم تو صورت یه مظلوم، یه یتیمی، بازم این چیه؟ این قدرتش باللهه. اصلا قدرتی غیر خدا من نداریم، هرچه قدرت آن به آن ناحیه اوست. حیات من آن به آن به یک جنایتکار داره خداوند فرصت میده، خدا میده، به این جنایتکار داره قدرت میده، خدا داره قدرت میده، به یک آدم خوب داره قدرت میده، خدا داره قدرت میده. اما خداوند قدرت رو داده که تو در مسیر خوب قرار بگیری. ممکنه بگه خب حالا اگر یه نفر کار بد میکنه قدرت شو بگیره، این یه امتحان نیست دیگه. موجود مختار اینه که آقا شما در شرایط اینو قرار بدی بتونه کار خوب انجام بده یا کار بد انجام بده، اونجا قدرتش ازش بگیری که این دیگه جبر میشه. مثل اینه الان من حرف خوب بخوام بزنم این زبونم خوب بچرخه، همین که بخوام دو تا فوش زش بدم این زبونه کار نکنه، این فقط که من فلج بشه. چیز نیست که کار نکردم که خدا قدرت رو میده، اما رضایت داره رضایت نداره، چون این قدرت رو داده که تو در مسیر درست استفاده بکنی، تو در مسیر نادرست استفاده بکنی. لذا این نعمت رو که بدونه توبیخت میکنه. تا اینجا درسته؟ قدرت اینه. حالا همین قدرت از مجرا و مجرای حجت الهی است. یعنی خداوند به تبیین این اختیار رو در ید بقیت الله حجت زمان قرار داده و اون افاضه میکنه. حالا این افاضه به چه نحویه برای ما قابل درک نیست، اما روایات پررنگه. به فرمان او استش، به نحو تکوینی از اون صادر میشه، تأیید اون قدرت میشه، به چه نحوه قابل درک شان نباشه اونقدر. حالا بیشتر باید بیشتر در موردش بحث بکنیم و احادیث. حتی اینجا اینو خوب دقت بکن، شمر خوابیده به سینه امام حسین، شمر داره ضربات و فرود میاره به بدن سید الشهدا و گردن امام حسین، این جنایت بوده انجام میده. قدرت شمر از کیه؟ به الله، نایه خداست، داده اقتضای امتحانه، رضایت داره از این قدرت در جهت کشتن الهی استفاده میکنه، کشتن حجت الهی ناراضیه. اقتضای اختیار، اقتضای امتحان اینه. قدرت از چه مجرا و مجرایی میرسه؟ نایه حجت الله. حجت الله که خود امام حسینه. امام حسین چیه داره میشه؟ دست شم کشته میشه. یعنی اگر چنانچه شم قدرت به قدرت بالله داره امام حسین رو به شهادت میرسونه، از مجرا و مجرای خود حجت اللهه، مانع نشده. تا اینجا درسته؟ اینو ببینید، این بحثای اگر بعد عرایزم اشکالی بود شبهه‌ای بود من خدمت بزرگواران هستم. در مورد امام زمان شما دعا میکنی از موسی بن جعفر میخواد سلام الله علیه، حضرت موسی بن جعفر دعا میکنه فیض و برکت باید برسه، خدا فیض و برکت رو سرازیر میکنه، اما فیض و برکت از مجرای بقیت الله برسه. نکته اینجاییه، موسی بن جعفر سلام الله علیه دعا میکنه اما توفیق و خیر و رزق و برکت و برطرف شدن موانع به دست ولی عصره. چرا؟ در زمان حضرت موسی بن جعفر حجت الله بودن، واسطه مجرا و مجلا ایشان بودن، اما الان که وجود نازنین امام عصر هستن، از همون مجرا دعایی که شما میگونی موسی بن جعفر از مجرای حجت همون زمانه که میرسه. این نکته اینه. پس اینجا متفاوته، اینگونه که خدمت بزرگواران عرض کردن، به امضای بقیت الله، به تأیید بقیت الله، توفیق او میده، رزق و واسطه رزق اوی، اصل و منشأش هم مبدأ اعلی ذات ربوبیت. خب عرضم رو جمع میکنم، ببخشید اگر چنانچه یه مقدار اطالی کلام شد به ذهنم رسید. خب یک سری مطالبی ریزکاری هستن که بعضی ها سنشون کمتره روشن بشه که حجت از نگاه شیعه چنین جایگاهی رو خدا هم براش در نظر گرفته. لذا ای که آقا مثلا این سم میکرد و آقا امیرالمومنین خود اثر بکنه از حالا اینجا دقت بکن، چطور میگن حضرت موسی بن جعفر آقا این خرما رو اثر نکرد، جای دیگه بود اثر نکرد، موارد دیگه بود تاثیر نکرد، چرا آخر آقا رو مسمومش کردن؟ دکتر چرا مسمومش کردن؟ آقا بالاخره میتونه تصرف در تکریم میکنه؟ بله، اگر سم بخواد اثر بکنه باید مجرا و مجلای خود حجت الهی. مگه حجت الهی نبود؟ چرا؟ چرا در زندان توسط سندی ابن شایک آقا مسموم میشه و آقا رو به شهادت میرسونن، آقا رو شکنجه میکنن توسط این زندانبان ظالم و جبار یهودی حضرت رو شکنجه میکنه. یه تعبیراتیه که من خیلی عذر میخوام، اصلا دوستم ندارم وارد بشم که این چیزهایی که تو تاریخ ورده، من میگم انشاءالله همه اینا دروغه، اینطوری نبوده. مثلا یک جا دیدم که این نهادجی میومد سر تازیانه، یک تخته ای رو بسته بود، تو این تخته پر میخ قرار داده بود، این میخ سر تازیانه اینگونه حضرت رو شکنجه میکرد، ضربه میزد به بدن حضرت. یا در ارتباط با محلی که زندانی که الان بقایاش هم موجوده، زندانی که حضرت موسی هم جعفر بود، اینگونه در شرایط خاصی آقا قرار داشت. خب اینجا اون سمت چطوری بوده، چطور میخواد اثر بده؟ اینجا بنابرای مسئله بوده دیگه، اینجا تصرف تو تکوین نشه. ببینید یه قاعده ای داریم تو زیارت آل یاسین، میگیم السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، سلام بر توی حجت خدا، تو دلیل ارادی خدایی، تو دلیل رضایت خدایی. یعنی اگه تو تصرف در زهر میکنی، زهر به آسیب نمیسونه، رضایت خدا در اینه. اگر تصرف در سم نمی کنی، به طور عادی به بدنت آسیب میرسونه، رضایت خدا رو در او دیدی. این قاعده کلی، چون ممکنه این سوال خیلی مطرح بشه، آه ائمه معصومین میدانستن که چنین و چنانه چرا خوردن؟ جوابش اینه که بله، اینجا میدیدن که تقدیر الهی بر اینی که رضایت خدا بر اینی که امام در این پروسه اینجا جانش رو از دست بده، اینجا شهید بشه، اینجا تصرف در تکوین نکنه. لذا اون سری آخر که در زندان حضرت رو مسموم میکنن به این وضعیت، حضرت چنینه دقیقا مثل امام حسین، مجرا و مجلای قدرت از ناحیه سید و شهدا اثرات و شمر میزنه، رضایت نداره خداوند، اقتضای امتحان، اقتضای این که در ارتباط با هدایت و دین باشه، اینی که مانع نمیشه نسبت به این حقیقت. این گناه آورده این که وقتی وجود مقدسشون رو مسموم میکنن، آقا تو اون حالت که قرار میگیره میترسه، هارون میترسه، سندی صحبت میکنه میگه برو بزرگان شیعه رو جمع کن، بگو موسی بن جعفر مریض شده، بیمار شده، که بعدا نگم مسمومش کردن. میان یک جایگاهی حضرت موسی بن جعفر در اون حالتی که خوابیده بودن قرار میدن، بزرگان شیعه رو جمع میکنن، جمع میکنن، میگن خب بله ما ایشون رو زندانی کردیم اما آسیبی بهشون نرسیده، نرسیده، ایشون مریض شد، بیمار شد، کهولت بود به تعبیری میبینه. وقتی که اینا میان میبینن رنگ از رخسار حضرت موسی بن جعفر رنگ آقا عوض شده، حالت این گونه هستش، به هم دیگه نگاه میکنن و حضرت یک اشاره میکنن به این بزرگان، اشاره اینه که این داره بازی میده، اینا منو مسموم کرد. اینا ناراحت میشن، برانگیخته میشن، حالا چون به هم میزو با تشر و اینها از زندان خارج میشن. سندی میبینه کار تموم شد، اون فیلمی که میخواست بازی بکنه، اون ظاهر سازی و تظاهری که بود نکنه، اونجا دو تاریخ برده. جانهای عالم به قربان این امام غریب و مظلوم بشم، تو اون حالت مسمومیت که آقا توان تکون خوردن نداره، وقتی که بزرگان رو خارج میکنه، تازیانه برمیداره به بدن حضرت، و بعد از اونم وجود نازنینشون به شهادت میرسن. خب امروز روز شهادت حضرت موسی بن جعفر و طبیعتا مناسبه که عرض توسل به وجود مقدسشون داشته باشه. السلام علیک یا موسی بن جعفر یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.